وقتی خدمتون عرض بکنم مراتب عقل رو میگه، حقیقت عقل و شهود میدونه. یعنی ما به نحوی عقلانیت شهودی داریم توی یونان و به نحوی یک عقلانیت به معنای ریزن، به معنای راسیونالیس، به معنای عقل جزئی، عقل مادی، عقلی که فقط قادر به بررسی امور مادی است، هر دوی اینها رو داریم. تو دوره اول عقل افلاطونیست که تو این قلم رفته این کننده است. افلاطون هم کسی نبود که ماده به ما و ماده رو قبول داشته باشه، یا تو هست که بله. ماده رو سایه میدونست و نگاهش به آسمان ها بود. فلسفه در دوره اول یک نمیشه گفت فلسفه، یک الهیات شکل میگیره، مثلا یوستین شهید و آبا کلیسا و آگوستین که بنیه های از عقلانیت رو داره، متعقل در خدمت چی؟ ایمان. این نمیتونه ظهور فلسفه قوی رو در غرب و در مسیحیت دقیقاً ایجاد بکنه. خب و ضمن اینکه اون لوگوس مهم بود. ببین من لوگوس رو یه توضیح بدم. کلمه یه لوگوس از ریشه لگو هست در زبان یونانی. لگو یا لگئین به معنی گفتگو، اصلا دیالوگ، به همین بود دقیقاً. خب لوگوس یعنی گفتار. اون تو وقتی تو مثلا یونان این رو مطالعه میکنید ده ها معنا داره. یکی از عظیمترین اصطلاحات یونانی و بعد مسیحی همین لوگوسه. لوگوس یعنی گفتار، یعنی سخن، یعنی دلیل، یعنی برهان، یعنی کلمه، یعنی جمله، یعنی تعریف، یعنی حد منطقی، یعنی اصل و مبدا، یعنی عقل، یعنی قوه استدلال و معانی دیگری که وجود داره.
مثلا مذهب‌های مختلف آورد این
با خودش آورد. مثلا رواقیون به شدت لوگوسی هست. به شدت لوگوسی هست. ببینید آمدن در یونان این لوگوس رو پروراندن و به ویژه رواقیون لوگوس رو اصل ذاتی همه اشیاء عالم دونستن.
همین گفته بود.
همین نه دقیقا به معنای اون بنیاد هستی. چون عرض کردم یکی از معانی لوگوس تو تفکر یونانی مبدأه. او اصل، او ریشه، او بنیاده، او بیگ بانگ اصطلاحا. حالا تو قلم رو مثلا اصول فلسفی اینا یه چنین چیزی خب تو قبل از مسیحیت تو یونان وجود داره. به ویژه رواقیون خیلی به این اهمیت داده. خب این میدونید یک اندیشه ویژه است. مسیحیت این رو میگیره، مسیحیت این رو میگیره و با کلمه ای که در ابتدای انجیل یوحنا آمده بود قاطی میکنه و به نحوی اون لوگوسه میشه کلمه. میدونید اینجوری آرام آرام اندیشه های عقلی شکل میده. من تو تکرار میکنم، اندیشه های عقلی که کاملا در پناه ایمان دارن به حرکت خودشون محتاطانه ادامه میدن و به شدت مواظبن که در جایی با ایمان تعارض پیدا نمیکنن، پیدا نکنن، چون میدونن تعارض پیدا میکنن، پیدا کنن فاتحش رو کنده است. عقل محتاطانه عمل میکنه. عقل جناب زیتی توی یک فلسفه و عقلانیتش اگه محتاط عمل بکنه هیچ ایده ها و نظریه های جدید به وجود نمیاد. عقل باید جسور باشه، عقل باید گستاخ باشه، عقل باید شجاع باشه. در متن عقلانیت اگر این صفات وجود نداشته باشه افق های جدید علم کشف نمیشه. یه مثال قشنگ میزنم. ببینید چه بدید الان من و شما که اینجا نشستیم، خب اگر به عنوان دو ساخت عقلی مطرح باشیم در مقابل اون چیزی که وجود داره ظلمته. خب عقل انسان باید دائم این ظلمت رو خراش بده و راهش رو باز
هی نور بتابیم.
آفر نور به اول کلا
مثل اون چراغ، مثل این چراغ قبه.
آره که این ظلمته چی بشه؟ کم من میدونید اینجا حرکت عقل رو به حرکت فرهاد تشبیه میکنن. این کوه رو میتراشه تا از میون برداره تا راه باز بشه. ما میدونید با پیچره عظیمی از ظلمات و جهل روبرو هستیم. با عقلمون، با در حقیقت تیشه عقلمون کوه ظلمت رو میتراشیم تا به عنوان مانع از میان برداشته راه باز بشه. خب شما تصور کنید اگر جسور نباشید و گستاخ چگونه میتونید بر تاریکی قدم بکنید؟
ما اون موقع در مسیحیت میگفتش حق نداری شک کنی. ما اصلا دیرمون داره میگه بیزوی ما میتونیم شک کنیم.
آفری
برسیم
خیلی نکته قشنگ. ببین یه دین باید خیلی به پیروانش عزت بده و بهشون اعتماد به نفس بده و باید اونا رو منکوب بکنه. و من جمله اعتماد به نفس اینه که میگه تو ای عقلی عزتمند و غیرتمند، جسور و گستاخ که میتونی حقایق رو بفهمی، تو این مسیر مستند به عقل اگر شک کردی، این شکت برای من مقدسه، چون قطعا پس از این تو به روشنایی خواهی رسید. خوشا به حال کسانی که اتفاقی شک میکنه، چون این شکی نشون دهنده که این داره حرکت میکنه، همین که به این نقطه رسید یعنی داره حرکت میکنه. خیلی از انسان ها متاسفانه جبه اصلا به این نقطه شک کم نمیرسه، حالا کم کم، چرا حالا تو این ایام کم خیلی کم هم حتی به این شکی نمیرسه. چرا؟ چون فکر من همه چیز سر جاشه، ولی نیست. باید تلاش بکنن به اون وضع مطلوب برسن، از وضع موجود به اون وضع مطلوب برسن. خیلی مهمه ادیان به عقل اهمیت داره. همینجا اتفاقا در جهت همون مسئله اسلام اینجا جای خوبیه این. تو شما اشاره کردید که اسلام حق هست، یه حدیث رو بخونم فوق العاده جالب و جالبه. این حدیث رو چی میگه؟ این حدیث رو ابن سینا میگه. چرا اینو به نقل از ابن سینا میخونم؟ چون ابن سینا خیلی مهمی تو دوره دوم قرون وسطای غرب عقلانیت مست. ببین یه رساله‌ای داره ابن سینا، ببین خود دیدگاه ما پیرامون عقل رو ببینید، تمدن اسلام پیرامون عقل رو ببینید. یه کتابی داره اصلا مشهورم نیستا، به اسم رساله معراجی، چون خود شما برای اولین بار دارید میشنید که مثلا ابن سینا یه رساله‌ای داشته باشه تحت عنوان رساله معراجیه یا معراجنامه. اتفاقا به زبان فارسی هست، یعنی به زبان شیرین فارسی این رو نوشته. مثلا کی؟ چه در حدود مثلا 410 415 هجری قمری، دقیقا بالاتر از یک ده قرن پیش، هزار سال پیش. من جمله‌شو براتون بخونم به نقل از ابن سینا و هم مثلا تو رساله معراجنامه یا رساله معراجی که آدرسم از کنم. و برای این بود که شریفترین انسان و عزیزترین انبیا و خاتم رسولان صلی الله چنین گفت با مرکز حکمت. اینا القابیست که داره برای امیرالمؤمنین ابن سینای عاقل فیلسوف میگه ها، با مرکز حکمت و فلک حقیقت و خزانه عدل امیرالمؤمنین علی. ببینید چه صفاتی برای حضرت رسول میاره و بعد برای حضرت علی. چه؟ یا علی اذا رأیت الناس یتقربون الی خالقهم به انواع البر تقرب الیه به انواع العقل حتی تسبقهم. خیلی زید. ببینید یا علی اینو پیغمبر و امیرالمؤمنین میگه و این روایت رو ابن سینا تو رساله معراجیش آورده. یا علی اذا رأیت الناس اگه دیدی مردم یتقربون الی خالقهم به خدای خودشون تقرب میجویند، میخوان نزدیک بشن به خدای خودشون به انواع البر، به انواع نیکی‌ها، عبادت‌ها، ریاضت‌ها، کمک‌ها به مردم، اعمال صالح، اگه دیدی همه اینجوری تقرب پیدا میکنن تو علی تقرب الی، به خدا تقرب جو به انواع العقل. تو با عقل نزدیک ببینی چرا پیغمبر میداره و علی میگه. اون وقت از این ابن سینا یه نتیجه گرفته در بیان امیرالمؤمنین که من نزد هیچ فیلسوف عالمی این تجلیل از علی رو ندیدم. حالا براتون میخوام و برمیگردم باز بینده حتی تسبیقه هم تا سبقت بگیری بر مردم. عقل عامل سبقته در رسل خدا. اینجوری یعنی آقا بر خیلی خوبه، عبادت ها عالیست، نیکی ها به شدت اینا فوقلاده است، ولی اون چیزی که خدا آغوشش رو باز میکنه برات عقل اون معرفت. اذا رأیت الناس یتقربون الی خالقهم به انواع البر یا علی تقرب الیه به انواع العقل حتی تسبقهم. اون وقت تا بر اونها سبقت بگیری عظمت عقل رو نشون میده. یه جا میده که شما عقل رو داشته باشی انواع نیکی ها رو داری، اما انواع نیکی ها رو داشته باشی الزامن عقل رو
نداری. این سرمون یه دونه خورما هست که ما هم اول بگید موقعی اشتایتر میشه میخواییم بدیم یه دونه خورما هست، یه احرانیت هست باشه.
یه سر اون چیه؟ اون کیمیا هست.
اون کیمیا هست
که شما اینه داشته باشه همه چیزا داری. چرا؟ چون کیمیا چی بود؟ کیمیا وزیله بود که به هر چی میزنی سلام
میشه
تمام شده. این عقل کیمیا من این دین رو دستشون میبوسم. البته رفتار همه متدین ها رو متأثر از این معنا نمیدونم، ولی این دینی که عقل اینقدر میبره بالا میبوسم. ادامهش اینه و این چنین خطاب را این جمله نشین است اون شأن بی‌نظیری که گفتم تجدید بی‌نظیر اینها، و این چنین خطاب را جز چون او بزرگی راست نیامدی که او، یعنی این حرف جز در حضرت علی نمیشه گفت که او در میان خلق چنان بود که معقول در میان محسوس. میگه وقتی این رو به علی گفت و علی به عقل راه به سوی خدا یافت، به قسمی که گفت اگر کل پرده های عالم رو کنار بزنن یقین من نگه نقطه بیشتر میشه نقطه کمتر. میگه حالا این به جایی رسید که در میان کل عالم که محسوس بود این معقول، کل عالم که حس بود، کل انسان ها که محسوس بودند، علی معقول بود. المعلول المعقول فی کل محسوس. این به این ابن سینا تو رساله مراجعه میگه. این تمدن رو ارج میدهیم چرا عقل رو این گونه بالا میبره و مولانا، چون اخیرم یک کسی که حالا من نمیدونم چه لقبی بدم، مثلا دیدم توی نشریه ای اسم میارم دشنام داده بود مولانا رو، چون میخوام همین رو به نقل از مولانا بگم، همین حدیث رو دشنام داده بود مولانا رو که این آدم گفته پای استدلالی هم چوبی مورد پس هر رو زد درده. حرف از این ببخشید بی ادبانه تر و بی مبناتر نمیشه زد. یعنی کسی که نفهمیده مولانا عقل کلی رو چقدر بالا میبره، و حالا شعری رو خواهم خون در حقیقت تمایزی که ایجاد میکنه. عقل دو عقل است، عقل مکسبی، عقلی که اکتساب میشه، که در آموزی تو در مکتب سبی، هنگامی که بچه میره تو مکتب یاد میگیری. عقل دیگر بخشش یزدان بود، چشمی آن در میان جان بود. یا آدم این شعر رو نخونده باشه و فقط پای استدلال یان چوبیده و چوبین باید رو شنیده باشه و بعد به واسطه همین کوتاهی خودش مولانا رو دشنام بده. مولانا همین حدیث رو تو دفتر اول این ابیات هم بخوانم، این بحث دارن کلام خیلی طولا
میشه.
گفت پیغمبر علی را کی علی، شیر حقی پهلوان پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتمید، اندرا در سایه نخل امید. این اعتمید اصلش اعتماده ها برای ضرورت شعری گونه کنی میشه. هر کسی گر طاعتی پیش آورند، بهر قرب حضرت بیچون و چند، تو تقرب جو به عقل و سر خیش، نه تو ایشان بر کمال و بر خیش، اندرا در سایه آن عاقلی، کشنه تابد برد از ره ناقلی، یا علی از جمله طاعات راه، برگزین تو سایه خاص اله، یا علی از جمله طاعات راه، برگزین تو سایه خاص اله، هر کسی در طاعتی بگریختن، خیشتن را مخلصی انگیختن، تو برو در سایه عاقل گریز، تا رهی زن دشمن پنهان ستیز، ستیز از همه طاعات یا علی، از همه طاعات اینت لایق است، صبر یابی بر هر آن کو صابر است.
و نمیخوام چی بگم، یعنی الان به صحبتتون جایگاه انقدر بزرگ و رفیعه، خداوند جایگاهش انقدر بزرگ و رفیعه که اجازه به من میده که شک کنم. و این هم نصیحت، ما نمیخوام، ما نگاه تصویری داریم،
کاملا علمیه. هر دینی عظمت برای خودش محفوظ، احترام ادیان محفوظ، بس تصویری علمی.
و ببینید که رسیدند، ببینید که رسیدند و چقدر خوبه که حالا از طریق دین اسلام رسیدند، از طریق علما و فلاسفه این دین رسیدند. من میخوام این رو بگم، در اون این نبود، اون جایی که شما فرمودید که در مسیحیت نبود، اونا نمیدونستن، نمیدونم این جایگاه رو نمیدیدن، فقط ایمان من، فقط بشنو، فقط بشنو، شک
نکن،
اطاعت کن. ما نستی یه وقتا یه وقت شک نکنی و یه وقت دو تو چهار ترق نداری بکنی و همون چیزی که رو بیشه داشت در خیلو شهر شناخته دیگه،
که جاناییه
دیگه.
این نقطه خوب شما سبب شد من یه مسئله بیاد اومد اینجا عرض بکنم که اتفاقا تاییدیست بر همین نگری کاملا علمی و خارج از تعصب ما. ببینید متاسفانه نگری هم اتفاقا در متن تمدن اسلامی به وجود اومد که همین نکات که شما گفتید در اون مسیحیت رو معتقد بودا. مثلا حسن اشعری وقتی که یک کسی در مقابلش بلند شد، شاگرد داشت اشتریه، بعدن از اینجا به وجود اومدن و گفتش که آقا این که خداوند میفرمد کان عرشه و علل ما یعنی چی؟ یعنی چی که
آفیت بشه
دیگه معلوم شد که خیلی برمانه اوتخایی میکنم شما شنگونه مفرد. گفت که این که میفرماید خداوند کان عرشه و علل ما، عرش خدا بر آبه، این به چه معناست؟ اشعری فریاد زد، فریاد خشمناک از سؤال و بدعتون. این سؤال بدعته ولی ما مجهول هم، ما نمیتونیم به اون مسئله برسیم که متاسفانه اتفاقا بخشی از قشریگری جهان اسلام محصول همین اندیشه بود. حتی اخباری یعنی که تو متن تمدن شیعی به وجود اومد محصول این بود که عقل رو تعطیل میکرد و این اشتباه اشتباه صرف بود. میخوام این نکته رو عرض بکنم که متاسفانه چین نگری در متن منتها یه نکته بسیار مهم اینه که در تمدن اسلامی بعد از مدتی کاملا در حاشیه قرار گرفتن این اندیشه ها. در تمدن شیعه اخبارگری در حاشیه قرار گرفت بعد از مدتی و همچنان در میان اهل سنت در جریان اون در حقیقت سیر عقل در تمدن اسلامی. چرا؟ چون اینقدر اهمیت و عظمت عقل هم از لحاظ اصطلاحا اونتولوژیک وجودی و هستی شناختی و هم از لحاظ اپیستمولوژیک. چون حالا فرصت نیست شما میده که من عقل در تمدن اسلامی رو بحث کنم، ولی این فرد نکته رو عرض کنم که عقل در تمدن اسلامی برخلاف یونان و دوره اول مسیحیت و حتی دوره دوم که یک مفهوم صرفا شناختی بود، تو تمدن اسلامی یک مفهوم وجود شناختی هم بود، هستی شناختی هم بود. یعنی چی؟ یعنی که ببین یک اندیشه میگه عقل ابزار ادراکه، یک اندیشه میگه عقل خود عالمه، عقل خود هستی است، خود حقیقته، شیخ اشراق خیلی از اندیشه دیگه. ببین برای متأثر حدیث بود اول ما خلق الله العقل، در حقیقت عقل یعنی عالم، عقل یعنی هستی. این تمدن از یک طرف گفت العلم نورون، العقل نورون، هر دو، و از سوی دیگر وجود ماهیت وجود شناختی اصطلاحا در تعبیر قبلیش انتولوژیک بر عقل قائل شد. این تمدن نمیتونست اجازه بده اندیشه های ضد عقلی تو ظهور بکنه. یه جریان مهمی رو پیرامون غزالی میگن که من انشاءالله رسیدم به سیر معنا تو تمدن اسلامی بحث میکنم که افراد دارم میکنم، نه غزالی هم تو ارمون غزمین از دلالش و بقیه کتبش عقل جزئی معاش همون پای استدلال هم تو این مورد رو نفی میکنه، ولی عقل کلی، عقل شهودی بریز تو میشکاتون هم خیلی قبول داره. حالا بعضا خواستم این نکته رو عرض میکنم که در جهت اثبات نگاه علمی ما همین بس که ما در مواردی اگر در متن تمدن خودمونم یه حرکت های انحرافی به وجود اومده که فضا رو بر عقل تنگ کرده، این رو هم با کمال شجاعت و صراحت میگیم و نقد میکنیم.
آقا اینه اینجا قرار میگیره، در مقابل این عقل قرار میگیره با این گفتگو.
کدوم عقل؟
همون عقلی که نیستیم.
آره آفرین.
همون عقلی که
مقابلش منظورتون تقابل که نیست.
نه
استفاده.
استفاده.
مال چلو. میشه با چنین عقل.
مواجه.
این عقل رو آفرین خیلی نکته خوبیه. این عقل شما تو دوره قبلی ندید.
ندید.
فلذا این مسئله شیب آکوینی ظهور میکنه که فلسفه درست میکنه آجا مدتی ها فلسفه درست میکنه اصلا. آره یک نگاه عقلانی قوی به قسمی که عرض کردم اعلام شده تنها فلسفه همه بشریت از به مسیحیت فلسفه آکوینیه. اعلام میکنه آفرین اینه دقیقا اعلام میکنه. حالا چی میشه که آکوینی روش میکنه؟ بحث عقل رو ببندم چون به اندازه کافی، البته نه کافی ولی حداقل برای بحث
ما بسید خود آکوینی.
آره آره گفتم که مسیحیت چجوری بود اسلام، چون این که در اون دو قرنی که جام هدیتی دو سه قرنی که من بحث کردم به ویژه جنگ های صلیبی که گفتم 1095 آغاز میشه تا 1291 سه دوره رو ما داریم، سه مرحله ورود اسلام و انشاء اسلامی به عربو داریم. من اگر فرصت باشه مختصر فقط این سه مرحله رو بگم و افراد برجستشون رو ذکر بکنم. ببینید دو تا منطقه رو تو قرجن رو بدهتی تأکید بکنم، یکی سیسیله، یکی جزیره سیسیله و یکی تولدو هست یا تولد هست یا تولای تله هست که اینا دو مرکز اساسی و اصلی آشنایی مسیحیان بود با اندیشه مسلمان ها و کتب مسلمان ها. این سه مرحله به این شرح هست. مرحله اول شامل آشنایی غربی ها هست با مسلمان ها که تقریبا از قرن دهم شروع میشه تا اوائل قرن دوازدهم ادامه داره. تو این مرحله غربی ها آشنا میشن با پیشرفت های تکنیکی و فنی فوق‌العاده‌ای که در تمدن اسلامی به وجود اومده، در هنر، در صناعات، در معماری، در شهرسازی. حتی خیلی جالب میاد که من به این نکته اشاره بکنم، یکی از پادشاهان مسیحی فردریک هنگامی که به اورشلیم میرسه، چون یکی از کسانی است که اونجا رو فتح کرده، این به شدت حیرت میکنه از عظمت معماری مسلمان ها، عظمت معماری که مثلا در شهرهای مثل الزهرا، مثل فستاد در شمال آفریقا و همچنین در خود اورشلیم و شامات و اینها گسترده میشن. این دوره اول دوره آشنایی غربی ها هست با ظاهر علمی مسلمان ها، فنی مسلمان ها، بوزجانی ها و خدمت را از کنم مثلا پسران موسا یا بنو موسا، شاکر ابن موسا و احمد ابن موسا و اینها، مثلا اون کشفیات حیرت انگیز ساینتیفیکی که قرن چهارم پنجم هجری، سوم چهارم پنجم هجری در میان مسلمان ها وجود داره. دوره دوم سرب آخر قرن دوازده هست تا اواسط قرن سیزده، مثلا تا چیز در حدود 1250 بعد. خیلی جالب جمعیدتی بدونید که این دوره دوم یا مرحله دوم آشنایی غربیان با جهان اسلام آشنایی از طریق ترجمه است، یا اصطلاحا این دوره رو خودشون دوره عصر ترجمه گذاشتن و اتفاقا از همین دوره هم هست، یعنی دقیقا از آغاز سالهای قرن سوم، قرن سیزدهم و اواخر قرن دوازدهم که ظهور دانشگاه رو ما در تمدن غربی داریم، من جمله آکسفورد که به وجود میاد اینا، و اینا همه محصول آشنایی با تمدن اسلامی در این دوره دوم که اصلا عصر ترجمه است و مترجمان بزرگی ظهور میکنن. و دوره سوم از قرن، از نیمه دوم قرن 13 تا رنسانس. حالا بزرگترین مترجمانی که در این دوره ظهور میکنن مثلا قسطنطین آفریقایی هست، آدلهارد هست، پتروس اهل کلونی هست، جربر هست که مثلا پیتر سهل کلونی در سال 1992 دستور میده قرآن رو ترجمه میکنن. یعنی در سال 1992 قرآن ترجمه میشه، گرچه که ایشون این ترجمه رو به دستیاری دو تن از همکاران خودش انجام میده و یه مقدمه تندی علیه قرآن و جهان اسلام در حقیقت میگه. اوتو یه نکته کوتاه رو من فقط عرض بکنم این بحث رو ببندم. مهمترین مرحله آشنایی مسیحیان و جهان غرب با اندیشه های اسلامی همون مرحله دوم است که گفتم تقریبا از مثلا شما 1125 بگیرید تا 1250. تو این دوره 120 ساله مهمترین ترجمه ها صورت میگیره، به ویژه در شهر تولدو و در سیسیل، چون اکثریت کتب مسلمین در کتابخانه های این دو شهر نگهداری میشد. مثلا ما در شهر تولدو یا همون تولدو یا تولدو یک مسجدی داشتیم که بعدا گفته شده بالغ بر 400,000 کتاب داشته. و هنگامی که این کتاب ها در حقیقت این شهرها تصرف میشه، توسط اسقف ها، کاردینال ها، اونهایی که به شدت تشنه علم بودن و آرام آرام از طریق آشنایی با اندیشه اسلامی جهان نوی رو داشتن تجربه میکردن، اینها به نحوی دست به ترجمه وسیع و گسترده این کتاب ها میزنن. و مثلا شخصی به اسم ریموند با دستیاران خودش کتب بسیار مهمی را از فارابی، از ارسطو، از ابن سینا و غزالی ترجمه میکنه به زبان لاتین. اینجوری آرام آرام عقلانیتی که به نحوی در تمدن اسلامی بارور شده از طریق فلاسفه بزرگ وارد اندیشه غربی میشه، وارد اندیشه مسیحی میشه. نتیجهش یک، توی عقلانیت آکادمی ظهور میکنه که جلسه بعد بحث کلی معاشرهی با آکادمیست، و دوم تو معماری و هنر. حالا همه رو گفتم اینجا نتیجه هنری بگیرم. دیدگاه هنری و معماری اروپا بعد از آشنایی با علوم پیش رفته در جهان اسلام کاملا متحول میشه. معماری های عظیمی مبتنی بر رنگ و نور شکل میره. کلیسای گوتیک از دل همین تحولات معرفتیه که سر بر میاره. ببینید ابن هیثم یه بحث عظیم پیرامون نور پیش کشیده بود و اینو در کتاب از مناظر خودش بیان کرده بود. این کتاب در اوائل قرن 13 ترجمه شد و 600-700 سال منبع اپتیک بود تو جهان غرب. آشنایی غربیان با این میدونید بر اولین بار خیلی جالب جمعیده که میدونید تو تاریخ حیات بشر اتاق تاریک و ابن هیثم مطرح انکسار نور رو ابن هیثم. اصلا اینا رو من تو کتاب معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تبلیغ المناظر آوردم و این کتاب چاپ شده. ببینید این کشفیات برای غربی ها جهان نوی رو داشت آشکار میکرد که در این جهان نو، جهان ماده یه نقطه مقابل آخرت نبود، بلکه اگر شما دنیای آبادان میتونستید داشته باشید میتونید آخرت آبادان داشته باشید. به اتفاقا همین روشنگری ها آرام آرام کلیسا رو رسوا کرد و کار رو به جایی رسون که رنسانس ظهور کرد.
یعنی من میخوام اینو عرض کنم، اینو سوال کنم، با آشنایی آکوینی با عقل اسلام، نگاه عقلی اسلام، کلیسا از اون تاریکی در میاد به یک روشنایی عقلانیت میرسه. که این دو ما حالا میگیم توی همه زمینه ها هنر میبینیم.
آفرین، دقیقا. و البته مظهر این ظهور آکوینی ها این تو جهان مسیحی بود. آکوینی که تمامی کسانی که زندگی او رو بررسی کردن و ما انشالله هفته آینده اصلا وارد زندگیش میشیم دیگه، مثل آگوستین و حتی اون تأثیر پذیرش رو دیگه جزئی بحث میکنیم، مستند به اسنادی که وجود داره، این هیچ کس نیست که منکر باشه که این مظهر ظهور عقلانیت دور دوم این به نحوی متأثر از عقلانیتی است که تمدن اسلامی وجود داره. کسی رو ممکن این معنا ما نمیتونیم پیدا بکنیم. فلذا من مظهر ظهور این معنا رو آکوینی میدونم، منتها آکوینی که سر ترجمه ها با یک عقلانیت نوینی تو تمدن اسلامی آشنا شد.
و اون چیزی که به نظر من حالا در مورد آکوینی گفتن، آکوینی عقلانیت رو آورد، رنسانس دیرتر اتفاق افتاد.
این نظری که هفته پیش من داشتم، ببین گفتم که پل ساتر میگه که در حقیقت آکوینی ظهور رنسانس رو به عقب انداخت. آره، ولی واقعیت قضیه این است که هفته پیش تفصیلا اینو بحث کردم. میدونید یک تحول علمی اگر بخواد بسیار عمیق و تأثیرگذار باشه، محصول حداقل یکی دو قرن ورز خوردن هست و بعد اون قابلیت های درونی خودش رو افشا کردن. اروپا برای ظهور رنسانس به اون 200-300 سال یا 250 سال بعد از آکوینی نیاز داشت تو بعد اون وقت مثلا افراد
من اتفاق بگم بگم اون اتفاق افتاد که بعد از اون عصر شکوفایی همون رنسانس که میگویند اتفاق افتاد. من دیگه وقت بخونم
من سعی کردم خیلی مختصر این دو سه قرن رو بحث بکنم و اون ریشه هایی که دقیقا به ظهور آکوینی انجامید رو بحث میکنم که امیدوارم موثر بوده باشه. ولی از جلسه بعد انشاءالله بعد میریم سراغ آکوینی، من بحثم در این باب تمام بشه.
سلام، خسته نباشید استاد دلخوری. در مورد عقول دهگانه در فلسفه اسلام نیز توضیح بفرمایید.
این رو انشاءالله هنگامی که رسیدیم، این ما اتفاقا البته هی داریم میگیم انشاءالله که برسیم. یه بحث مهمی در رابطه با دیدگاه جمهوریت ابن سینا پیرامون هنر و زیبایی خواهیم داشت و مثلا قبل از ابن سینا فارابی. اونجا هستش که ما از نگاه و نگرشی که یونانیان به افلاک داشتند و بعد افلاک و مسئله تحت القمر و فوق القمر رو مطرح کردن و بعد این هنگامی که این معنا وارد تمدن اسلامی داشت شد و با اون دو وجهی که عرض کردم تو تمدن اسلامی وجود داشت، یعنی عقل هم ماهیت انتولوژیک هستی شناختی داشت و هم ماهیت معرفتی، که این بعد انتولوژیکش اون عقول اشعره رو ایجاد میکنه که انشاءالله در جای خودش خیلی بحث مهمیست تفصیلا واردش نمیشه.
ما نمیشه، یعنی دیگه در هم آمیخته شده. خود استاد بلخاری در مورد تاب خلوتگاه خورشید و میکروفون استاد رو بخواهی موسیقی بده. خوبی الان خوبی تحمونه خوبی و حالا آمیخته شده با توجه به اینکه شما هر روز از ساعت یک و نیم بعد از ظهر یعنی 13:30 تا 14 برنامه تا به خلوتگاه خورشید رو میشنوید و شب ها از ساعت 12 تا 12:30 شب این برنامه رو که تکرار این برنامه رو میشنوید، این هم آمیخته شده سوالات زیادی در مورد حافظ و حافظ پژوهی در معرفی کردن منابع که من عرض میکنم این برنامه پنجره های رو به مفتابه همونه تا به خلوتگاه خورشید رو بشنوید. اونجا سوالتشون
خب اونجا سوالشون از کی بپرسید؟
خب شما هر بار که توبت میکنید
منابع رو من کامل ذکر میکنم. مرصاد العباد مثلا اخیرا به مرصاد العباد و به ابحر العاشقین روزبهان و اینا ارجاع اونجا حتما منابع ذکر میشنم.
اینو عرض کنم خدمتشون که سوالت جدید این زمین اومده و حتما به اون برنامه رو بشنم. فقط میتونم اینجا تبدیق اونو بکنم. و عرض میکنم خدمتتون.
ولی جمعه که من پیشنهاد میکنم خدمت شما و مسئولان محترم رادیو، اگر میبینید که این سوالات زیاد هست و مهم هم هست کردم، یک جلسه رو استثناءً، همین پنجره ها رو استثناءً اختصاص بدید به پاسخ گفتم به سوالات در مورد تاب قلبت به خورشید و حافظ.
اطاعت میکنم.
خواهش میکنم.
فکر میکنم دیگه وقتشه که تلیبون استاد بلخاری بزرگتر بشه تا تمام جویندگان کمال در ایران و پس از آن در جهان از صحبت ها و کمالات ایشان استفاده کنند. با تشکر آقای محمد رضا نعمتی. گفتم من دیگه خوب باید بخونم.
ممنونم. از کجا؟
نگفتم، نمیدونم از کجا. شمارهشون رو باید شماره شهرستان، نمیدونم، نگفتم از کجا.
از حسن زنشون بسیار ممنونه.
سلام استاد، لطف کنید در هر برنامه منبعی رو معرفی کنید ولو دانشگاهی.
بله، مثلا در تو حکمت اون شمایل ها بود.
بله
یه اثر خیلی خوب، چون میدونی اینجور منابع در ایران کمه، ولی یک اثر خیلی خوبی رو که رسال دکتراشون بود جناب آقای امیر نصری نوشتند تحت عنوان حکمت شمایل های مسیحی که خیلی کتاب ارزنده است. اون در تو شمایل ها خیلی کمکشون میکنه.
صراط مستقیم از عقل تا به دل است، هرگاه دل و ذهن یکی شود به حقیقت میرسد و عقل به تنهایی دچار فلسفه ضد فلسفه میشود و راه را گم میکند و خود را و خود تباه میکند. دانیال از کرج.
آفرین آفرین، خیلی نکته مهم و درستی رو گفتن. البته باید مشخص کنن کدوم عقل از دیدگاه ما عقل کلی یا العقل نورانی. اول ما خلق الله، العقل در جان خودش دل رو هم داره، ولی عقل جزئی اگر به حضرت دل ختم نشه دقیقا تمامی تعابیری که ایشون به کار بردن در موردش رو.
سلام. هر نظم تکاملی نازم دارد، روند تکاملی که در موجودات نهاده شده چی کسی قرار داده؟
همون این اعتقادی است که در حقیقت متدینین عالم دارن دیگه. متدینین عالم معتقد هستن که نظم ذاتی در عالم غیر قابل انکاره، وجود داره این نظم، بسیار هم حیرت انگیزه و اتفاقا عقل که اینجا حاکم بر این معناست یا حکم کننده بر این معناست که در متن این نظم یک ناظم حقیقی نهفته است و این نظم نمیتونه محصول تصادف و اصطلاحا صدفه باشه.
با تشکر از برنامه های خیلی خوبتون، همونطور که آقای دکتر بلخاری فرمودن، عقل نظری و عقل عملی، پس میشه که اگر روح آدمی رو به پرنده مانند کنیم، به قوه عقل نظری و عملی در اون پرنده به منزله دوبال است که دی آن دو پرداز ممکن نیست. من اینو تو مصنبی خوندم. خیلی ممنون از دستیم و چکر.
خیلی خوبه که ما صدای رادیوی شما رو هم شنیدیم شنونده گرامی که
صدای خودمون رو
شنیدیم و این مطلب اینو که فرمودن
کاملا درسته. بله بله، خیلی آدم خوشحال میشه جناب دکتر که چنین شنوندگان فاضلی داره.
همیشه شوخیش میده
و حتی من حد میزنم شما خیلی از اولا پیامکاشون رو نمیخونید، خیلی از تلفن ها چون دوستمون میفرمودن که برای تلفن هستن مثلا صدای خشخش اینها داره، فلزا معتقدم که احتمالا بسیاری از دوستان این پژوهشگری رو به قول شما داره.
با توجه بحث امشب راجع به عقل باید این را هم متذکر شد که این عشق است که عقل ناقص را به عقل کامل تبدیل می کند.
عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. کاملا درست. منتها یه بحث بسیار مهم وجود داره و اون این که عقل کلی یا اون عقلی که به قول مولانا در بطن جان بود، این حامل عشق و عقل با هم هست و حقیقت هم در تلاعوم این دوست. عقل ابزار خوبیه برای عشق و دقایت و عشق کتاییم.
یکی شهریور روز نسیماست، در این روز صحبت بفرمایید.
اوه خیلی جالبه. یکی شهریور خیلی عالیه. یکی شهریور روز پزشکم ظاهره، همینجا تبریک بگیم به تمامی پزشکا، ولی خیلی خوبه. من اتفاقا خیلی هم مایل بودم هفته پیش رو، البته کوتاهی از خود من بود، جمعه دیتی قبلش بود به شما میگفتم، ولی شنبه هشته مرداد روزش چیز بود دیگه، روز شیخ اشراق بود، خیلی جا داشت عقل سرخش رو بحث کنیم و آواز پر جبرئیلش و بعد فی حکایت عشقش و اینا خیلی. ولی خب حالا ابن سینا رو اولا از دست نمیم انشاءالله.
باشه بیاد. اگر بشه جای دیگه حالا میتونیم هشت مثلا شهریور هم این کار رو بکنیم. دیدیم یه ما رو
بچه هشت مولا هم بشه.
خواهش میکنم. یه بگم که ترما خودید مراقب باشید.
آره احتمالا که انشاءالله حساسیته. امروز عصیده خاطره براتون میگم. حسی رفته بودم دکتوری و بعد به شدت نگران بودم که دیگه آقا روزه نگی. می‌خواستم آقا شما هر حکمی می‌کنیم ولی اینکه که الحمدلله آره به گونه ای نبود که من بشه و اینها. این هم احتمالا این حساسیت ساده است.
بسم الله مطلب شد کم شما شاد خوردم بسید
خواهی شما و همچنین و تمامی شنوندگان محترم و معذر بشید.